أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة الله العلي العظيم. أستهديك يا هودي من استهداه، أنصرك يا ناصر من استنصره، ونستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
السلام عليكم.
با توجه به سنت ما در روزهای چهارشنبه و اون سیره سلف صالح که اشاره اخلاقی می شد، در این جلسه چهارشنبه امروز با توجه به اینکه در شرف میلاد با کرامت حضرت زینب کبرا بی جانم سلام الله علیها هستیم، این تذکر اخلاقی و اشاره اخلاقیمون رو بهره میبریم از خصائص حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. در زندگی حضرت زینب کبرا عقیلة العرب سلام الله علیها درس‌های اخلاقی بزرگ و متعددی وجود داره. یکی از این درس هایی که از این خصوصیات بیبی که البته متاسفانه کمتر توجه شده و کمتر هم ازش سخن گفته شده، عبارت است از مسئله ولایت مداری حضرت زینب کبرا، روحیه ولایت مداری بیبی که نسبت به وجود مقدس امام حسین نه به عنوان برادر که سر جای خود، برادری سر جای خود، بلکه به عنوان ولی خدا، حجت خدا، حضرت زینب کبرا انقیاد محض و تمام در محضرشون داشتن، مطیع کامل. و اون چرا که وجود نازنین ابا عبدالله می فرمودن به عنوان ولی خدا از اون تبعیت می کرد. این روحیه ولایت مداری بی بی منشأ خیلی از آثار و برکات بوده و خیلی جای حرف و سخن داره. حالا تو این فرصت کوتاه ما یه اشاره خدمتون داشته باشیم. من بحث رو از اینجا خدمت عزیزان تقدیم بکنم که ریشه این بحث ولایت به ذات اقدس اله برمیگرده، چون حقیقت ولایت و اون ولایت تام به معنای واقعی کلمه مربوط به ذات اقدس اله است، خدای متعال ولایت تکوینی و ولایت تشریعی در این نظام دارد و این ولایت به ذات مخصوص ذات اقدس الهی می باشد. لکن حکمت الهی اقتضا کرده که این ولایت در پوشش های مختلف و تجلیات متفاوت در این نظام بشری گستره داشته باشد که به بعضی از مصادیقش من اشاره می کنم. مهمترین ولایتی که از طرف خدای متعال بعد از ولایت ذات خودش در این عالم ارزانی و تفضل شده اون ولایتی است که به اهل بیت عصمت و طهارتش عنایت فرموده، که این ولایت تجلی تام اون ولایت خودش می باشد. مهمترین ولایتی که تجلی اون ولایت ذاتی خدای متعال رو داره همین ولایتی است که به اهل بیت تفضل شده. فلذا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که در قله های عرفان و توحید به سر میبرند، به فرمایشات برادرشون نه به عنوان برادر بلکه به عنوان ولی خدا و حجت خدا توجه دارن. برای همین هم هست که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همه هست و نیست، همه دارایی خودش، عمر خودش، زندگی خودش، تا اون دوتا نازدونه خودش، دوتا فرزند خودش رو تقدیم به محضر ولی خدا و مقام ولایت کرد. این یعنی زوب در ولایت شدن، این یعنی ولایت مدار بودن. بعد از این نعمت ولایت اهل بیت، مرتبه پایین تر از اون ولایتی است که به اراده الهی، به حکمت بالغه الهی، به فقیه جامعه شود در جامعه اسلامی شده، که مربوط به عصر غیبت است. این همونطور که خدای متعال بعد از پیغمبر جامعه و امت اسلامی را رها نکرد، قهرن بعد از غیبت امام زمان به همون منات جامعه اسلامی رو رها نمی کنه. برای ارتباط امت و ملت جامعه اسلامی با منبع وحی اهل بیت، قهرن یک واسطه اتصالی و ارتباطی نیازه که خودشون فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیث. فقیه جامع شرارت رو حلقه وصل و اون واسطه در این معنا انتخاب کرده، لذا ولایت رو به این فقیه واگذار کرده. البته فقیهی که اون ارکان اربعه رو داشته باشه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا. کم حرفی نیست، کم کاری نیست. فلذا ما اعتقاد داریم ولایتی که از طرف خدای متعال و از طرف اهل بیت به فقیه جامع شرعت تفضل شده در استمرار همون ولایت، هرچند خیلی با اون ولایت متفاوته و خیلی فاصله داره، ولی بالاخره از همون جنسه، از همون صنفه. ما نمیخوام بگیم فقیه جامع شرعت محضوره جا نداره، معنا نداره، ولی بالاخره در جامعه اسلامی تو عصر غیبت باید کسی که عمرش رو، جانش رو، وقتش رو، زندگیش رو متمرکز کرده تا اینکه مسلط به فضای کلمات اهل بیت شده و مشی و مرام اهل بیت رو کاملا صحیح و دقیق شناسایی کرده، بالاخره این چون شخصیت با اون شرایط یا جامعه اسلامی رو رهبری و هدایت بکنه. و ادعای ما در بحث ولایت فقیه هم اینه که نسبت به مصالح عمومی جامعه اسلامی نافذ القوله. تکرار میکنم، نسبت به مصالح عمومی جامعه اسلامی نافذ القوله و باید تبعیت بشه، هر چند که احتمال خطا هم بدیم. ببینید از اون طرف ما ادعا کردیم که فقیه و ولی فقیه رو معصوم نمیدونیم، که خیلی روشن، این امکان خطا درش هست، طبیعیه. با این که فقیه امکان خطا درش هست و معصوم نیست، لیکن در این حوزه مصالح عمومی جامعه اسلامی نافذ القول و واجب الاتباع است. چرا؟ چون اگر این نباشه دیگه در این جامعه اسلامی سنگ به سنگ بده. و از اون طرف ما کسی رو نافذ القول و واجب الاتباع میدونیم که صاحب اون مقامات شده و در مقایسه با احاد جامعه اسلامی این مردم خیلی تفاوت داره. درسته که خود اون جایگاه با مقام عصمت خیلی فاصله داشت، قابل قیاس نبود، قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. ولی از این ورم باز اون جایگاه با این جایگاه آحادم مردم در این جامعه خیلی متفاوته، خیلی فرق میکنه. اینه که پذیرفتن ولایت فقیه جامعه شریعت رو ما یک فریضه شرعی، فریضه اعتقادی، فریضه دینی و تکلیف به بحث سیاسی ظالم شد از اون روزی که این بحث ولی فقیه و ولایت فقیه جامعه شریعت رنگ و لعاب سیاسی بهش بود، از اون روز ظالم شد. نه، این جزء اعتقادات ماست. اگر هم سیاسیه، او سیاستی که عین دیانت ماست، نه این سیاست زدگی و بازه های امروز متاسفانه خیلی ها خیلی ها ازش سوء استفاده میکنن. حتی بعضی ها که عنوان انقلابیگری رو هم رو خودشون چسبانده، یاده متاسفانه باز این هستن، یعنی انقلاب ستیز نیستن، انقلابی هستن، ولی با یه قصدهای دیگه ای با جان و دل این نظام به انقلاب رو نپذیرفته، برای منافعشون پذیرفته. خب اینا اصحاب باد هستن، یعنی کمترین تب و تاب متاسفانه خیلی راحت تغییر موضع میدن. غیر از این که در این چنین انقلابی بودنش هم مرموز که چقدر مفیده به حال انقلاب این نظام اسلامی بوده باشه. خب بالاخره اینم یکی از تجلی اون بحث ولایت است. تجلی دیگر اون ولایتی که خدای متعال برای مرد نسبت به همسرش قرار داده، یا ولایتی که برای پدر برای فرزندان قرار داده و سایر مواردش میگه نپردازیم، ولایتی که برای ولی میت یا در باب قضا و شهادت و جهادی که خب حالا نمیخوام بپردازیم. در این بحث ولایت مرد نسبت به همسر میدونید که فرمود الرجال قوامون علی النساء، این مرد ولایت بر همسر. باز اون برم بر همسر فرمود که جهاد المرأة حسن التبعل، این خوب شوهرداری کردن جهاد میشه برای زن. حالا من در این فرصت باقی مونده کوتاه این بحث رو ان شاء الله به مدد الهی بتونم یه اشاره بکنم دیگه کفایت میکنه. اینجا واقعا یه سوالی مطرحه که چرا خوب همسرداری، خوب شوهرداری کردن از طرف زن جهاد، خوب همسرداری شده فرمود جهاد المرأته حسن التبعل، ولی از اون طرف خوب همسرداری کردن برای مرد جهاد به حساب میاد؟ سر قضیه چیه؟ عرض کنم حل معما و سر قضیه به همین مسئله ولایت مرد به زن برمیگرده. نکتهش در همین بحث ولایت مرد نسبت به زن ولایت داره. یعنی هم که میگیم ولایت داره، نداریم چیجوری زن زنده باشه. از جهت تحصیلات خیلی به مردشون از مردشون جلو زده باشن، حتی ممکنه که فرض بفرمایید تحصیلاتشون تحصیلات دینی حتی باشه، یعنی زن از نظر تحصیلات دینی پیش رفته و با یک غیر طلبه ازدواج کرده که شاید بی سواد باشه، یا از جهت معیشتی اقتصاد قوی داره، پشتوانه قوی اقتصادی داره این زن، از جهت خانوادگی شرافت و خانوادگی بالای داده، همه این از علیجا خودش محفظ. اون ولایتی که خودم طول برای مرد نسبت به زن قرار داده فارغ از این تشریفات و این خصوصیات و این امتیازات، این همه از علیجا خودش محفظ، ولی ربطی به این مسئله ولایت ندارد. حالا اون نکته که عرض کردم سرش به همین ولایت برمیگرد. دقت داشته باشه چی میخوام خدمتون عرض کنم. با توجه به این که خودم طول برای مرد نسبت به زنش ولایت قرار داد، به این زن رو تحت ولایت قرار داد، خب زن درسته که زن جنسیت مؤنث داره ولی به خود انسانه، اون خصائص و غرایز انسانی رو داره، غرایزی که آمیخته با غرور و تکبر و حسادت و همه چیزایی که در مرد هست. یک انسان مثل زن به عنوان انسان و امر خدا تحت ولایت جنس مخالفش قرار گرفته، وقت این آقا به عنوان مرد، به عنوان همسر، به عنوان شوهر بهش میگه که امروز نباید کنه بابات بری، نباید مثلا پیش مامانت بری، مجبور بگه چش. بهش میگه اون چیز رو حالا فعلا نخر، تحت ولایت مجبور بگه چش، فلان کار رو بکن ولی دوست نداره بکنه، مجبور بگه چش. تمام این چشم هایی که میگه و مخالف با زائقشه، در واقع مثل اونجایی که تو جنگ داره تیر و ترکش و خنجر و نیزه و شمشیر میکنه، امروز دوست داره بره پیش مامانش، دلش تنگ شده، نیاز روحی داره، شوهر میگه نرو، باید بگه چشم. به چی باید بگه چشم؟ به چیزی که وابستگی داره. این چشم گفتن کمتر از اون شمشیر خوردن نیست، این چشم گفتن کمتر از اون نیزه خوردن نیست، میشه جهاد دیگه. یعنی که فرمود جهاد المرأت حسن التبعات. پس معلوم شد که چرا چشم گفتن های زن جهاده، چون عمدتاً نه همش، عمدتاً خلاف هوای نفسشه و باید به هوای نفس تفوق و سیطره پیدا بکن، همش میشه جهاد. ولی از اون بر مرد که بخواد خوب همسرداری بکنه، از موضوع آقایی همسرداری میکنه، او آقایه، او سلطان و خونه ولایت داره. اگه همسرداری هم بکنه از این موضع، بنابراین تیر و ترکش نیست، جهاد نیست. اینی که حالا بعضی شاید خیال میکنن که در اینجا زن مورد هجمه واقع شده، ولی نه، باطن قضیه اگر دقت بکنید خدای تبارک و تعالی در این قضیه اتفاقا جانب زن رو تقویت کرده، جانب زن رو تقویت کرده. زن با این چشم گفتنهای تو زندگی به اجر و پاداش اونچنانی میرسه، ولی مرد باید جون بکنه که به خیلی مقدار کمتر از این اجر و ثوابها برسه. حالا آخرین نکته رو بگم، ما دیگه بیشتر از این وقت رو، یعنی شما بعدش دیگه وارد بحث فقهیمون بشیم. آخر نکته اینه که حالا با توجه به همین حرفی که عرض کردیم که خودم تو برای مرد نعمت ولایت و جایگاه ولایت رو قرار داده، خب مردا چیکار بکنن؟ گفتیم جهاد المرأت حسن تبعل، زن هر چی چشم بگه جهاد، چون همش تیر و ترکشه. خب مردم باید نامردی نکنه، هر چی تیر و ترکش و خنجر و شمشیر داره همه رو مصرف بکنه؟ نه واقعا، بله درسته، از طرف زن خوب همسرداری کردن، اطاعت از شوهر جهاده، تحمل تیر و ترکشه، ولی این معنیش نیست که مردم از اونور هرچی شمشیر و خنجر و نیزه و تیر و ترکش داره هیچی رو دریغ نکنه همه رو بفرسته. نه، به مردم توصیه شده که تا جایی که شما میتونید مدارا بکنید، توجه داشته باشید که اون زن به عنوان یک انسان مثل شماست. حالا خدا طبق حکمت بالغه الهی خودش حق ولایت رو برای شما در مصاف زن قرار داد، که هدایت این ولایت خیلی برکات داره، ولی معناش سوء استفاده مرد نیست، معناش امر و نهی های بی حساب کتاب و غیر حکیمانه مرد نیست. هستم که همجا تو پانیتز بگم خدمتون، زن نمیتونه به انگیزه یه حساب کتاب بودن و حکیمانه نبودن عوامل شعب عوامل شعب رعایت نکنه، نه برای اون مجوز نمیشه. حالا مگر مرز حلال و حرام که سر جا خودش باشه، خدا نکرده بخواد شوهر اونو امر به حرامی بکنه، نعوذ بالله، نه اونا حیطه محرمات و واجبات سر جا خودش محفوظ، اونا امر خدا روشه، با هیچ امر قابل تغییر و تبدل نیست. ولی توی این حوزه مباحات، این امور عادی روزگار، حوزه مباحات، خب شوهر بالاخره قدرت داره طبق ولایتش میتونه استفاده بکنه. ما حرفمون اینه که همینجا هم شوهر حکیمانه برخورد بکنه، حکیمانه برخورد بکنه تا زندگی زندگی شیرین و گوارای قرار بگیره. عزیزان من، از نعمت ولایت شوهری درست استفاده بکنه تا اصلش در تربیت فرزندان خودش نشون بده. تربیت فرزندان، هر کسی میخواد بفهمه که چگونه همسرداری کرده و نتیجه و ثمره اون در نسل و ذریه خودش نگاه بکنه. اینه که عزیزان من، ما در کنار همین مباحثی که خدمتتون عرض کردیم که البته خیلی دقیق و جدی بود، از اون تذکرات اخلاقی هم یادمون نره که کانون زندگی و کانون خانواده بر اساس اخلاق میچرخه و اخلاق گرده و اون امرهای الهی و حدود الهی هم جایگاه خودش داره، حکمتهای خودش داره که اینا همه باید با هم جمع بشه. علی حال به مناسبت ولادت بی بی جان حضرت زینب کبرا به نظرم رسید این مطالب رو در باب ولایت پذیر محضرتون عرض بکنم که ریشه این ولایت در ولایت ذاتی اقدس ذات الهی است، بعد از او ولایت اهل بیت، بعد از او ولایت فقیه، بعد از او ولایت شوهر، ولایت پدر تا سایر ولایات دیگه که در این نظام جامعه اسلامی از طرف شارع تشریع شده. چرا خدا کمکم بکنه این مطالب رو درست درک بکنیم، درست بفهمیم، خالصانه هم عمل بکنیم و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هدیه و مقام شامخ بیبی جانم حضرت زینب و کبرا سلام الله علیها، ان شاء الله از توجهات خاصه بیبی هم بهره مند بشیم، صلوات دیگه بفرستیم.
اللهم صل على محمد.
خوب اجازه بدید برگردیم به بحث فقهیمون و وارد بحث فقهیمون بشیم. خب آیه نقیب‌الدین در بحث فقه بخش پنجم رو توضیحاتش رو گفتیم، یعنی متن تقریرات رو گفتیم، یادداشت فرمودید، ولی به شرح و توضیحش نرسیدیم، درسته؟
درست.
خب اجازه بدید تو این فرصتی که باقی مونده این بخش پنجم رو توضیحش رو بگیم تموم بشه تا انشاءالله به بخش ششم برسیم. موضوع بخش پنجم که قبلا مورد بحث بود و نظرات و فتاوای فقها رو خدمتتون عرض کردیم، در بخش این مختار فقهی خودمون نظر فقهی اینجوری به این صورتی که در ابناء السبیل، خب پر روشنه که فقر شرطه، چون اساساً ابن السبیل به کسی گفته میشه که در راه مونده باشه، گیر کرده باشه. هر مسافر ابن السبیل نیست، به هر ابن السبیل، یعنی به هر مسافر ابن السبیل نمیگن، اون مسافری ابن السبیل میشه که در سفر گیر کرده باشه و مونده باشه. خب طبعا پس باید گرفتار فقر و درماندگی و بیچارگی شده باشه، پس طبیعی که در ابن السبیل فقر شرط باشه. البته این فقر در ابن السبیل کاری با وضعیت این آقا در وطن و بلد خودش نداره، ممکنه در بلدش آدم پولدار و ثروتمندی باشه ولی الان توی سفر گیر کرده و از راه دیگه نمیتونه خودش رو تامین بکنه، چون اگر بتونه از راه دیگه خودش رو تامین بکنه البته بدونه که عزتش حفظ بشه، اونجا وظیفه داره که خودش رو تامین بکنه، یه نوبت به خمس و استفاده از خمس نمیرسه. مثلا توی شرایط امروزی ما اگر یه مسافر در سفر بمونه به راحتی میتونه زنگ بزنه به وطن، به بچه های خودش توی شهر خودش، از حسابای دیگه پول براش جابجا بکنه. این امکانات بانکی که الحمدلله همه جا دیگه فراوان شده، برای اونایی که در بلد غنی و ثروتمند هستن میتونه مشکلشو برطرف بکنه. یا حتی اگر تو خود سفر بتونه به شکل آبرومندانه، تأکید میکنن با شرط حفظ ارز و آبرو، از کسی جای قرض بکنه، حتی اینم مقدمه به استفاده از خمسه، یعنی توان قرض رو داشته باشه، شرط حفظ عزت و آبروش هم بشه، این مقدمه بر مسئله استفاده از خمسه. ولی اگر هیچ یک از این شرایط نباشه، یه قهرن مستحق به حساب میاد و میتونه از خمس استفاده بکنه. و اما نکته که در این رابطه و در ادامه این بحث ابن سبیل خدمتون عرض کردیم، مربوط به مسئله عدالت این شخص و بحث سفر معصیت، ما دلیل پیدا نکردیم که ما رو ملزم بکنه، اجبار بکنه، ثابت بکنه که سفر این شخص حتما باید سفر طاعت بوده باشه. نخیر، دلیل نداریم که جنس سفر حتما باید سفر طاعت باشه، مثلا سفر زیارتی باشه، سفر اقامه فرایض باشه. نه، ممکنه که به تفریح رفته باشه، یه تفریح مونده، یه سفر کاری ساده که مساق سفر طاعت هم بهش صدق نمی کنه. ولی سفر معصیت خاص آنچنانه نداره، این اشکالی نداره و قطعا مستحب و خمس هست. بله، اگر خدا نکرده، خدا نکرده سفر سفر معصیت باشه و این خمس هم دقیقا در جانب معصیت استفاده میشه، اینجا دیگه از نظر ما هم جایز نیست، به دلیل اون آیه کریم قرآن که فرمود و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب اگر فرض بفرمایید این آقا با یک کسی دشمنی داشته، متاسفانه معاذ الله خشم و غضبش غلبه کرده، رفته به اون شهر مسافرت که این کس بهش دشمنی کرده، خدا نکرده از پادرش بیاره بهش آسیبی بزنه، حتی اونو به قتل برسونه، والا پول کم آورده، خمس میخواد بشه، این خمس رو دقیقا در همین مسیر آسیب زدن به اون مؤمن، قتل اون مؤمن میخواد مصرف بکنه، قطعا جایز نیست. یا خدا نکرده در مسیرهای دیگه که حرام بیینه، دقیقا از این پول در شرابخوری استفاده بکنه، نا قطعا جایز نیست. ولی این فرض غیر از اون جایز که حالا این اومده سفر مباحی، لیکن حالا ممکنه گوشه کنار حالا یه معصیت های دیگه هم داشته باشه که ربطی به این مصرف و خمس هم نداره. اصلا خدا نکرده یه آدمیست که در چشم چرانی معاذ الله سست اراده هست، این معصیت غیر از اون معصیت اونجایی که خمس رو در خود معصیت به کار میبره، غیر از اون جاییست که در طول معصیت، در طول سفر معصیت های گذرای اینچنینی رو معذره بخواد مرتکب بشه، اینا با هم دیگه فرق میکنه. خلاصه ما نباید از هوای نفس یا سلیقه شخصی و ذوق شخصی در فتوا و احکام شرعی استفاده بکنیم، بلکه ما مبانی شرعی مونه، مناطات شرعی مونه. این آیه قرآن ولا تعاون علی الاثم والعدوان برای ما حجته. اگر خمس رو در خود معصیت به کار میبره که مصداق اعانه بر اسم و عدوان میشه، این جایز نیست. ولی اگر این نیست دیگه اشکال نداره، بنابراین بدین که سفر لازم نیست سفر اطاعت باشه، قطعا ما این چون شرطی نداریم، چون سندی نداریم. و از اون ورم اگر در گوشه و کنار معصیت هایی رو مرتکب بشه که ربطی به مصرف خمس نداشته باشه، حتی اونم از نظر ما اشکال نداره، اشکال نداره در مصرف خمسش اشکال نداره، لیکن ارتکاب معصیتش اشکال نداره. معصیت همیشه معصیته، بد همیشه بده، از سادات اتفاقا بدتره معاذ الله. لیکن الان ما داریم جنبه فقهیش رو حل میکنیم، از جنبه فقهی و نگاه فقهی، فقط اون موقعی مصرف خمس جایز نیست که نخونس رو در خود معصیت بخواد به کار ببره. اینم نظرات فقهی ما به لطف امام حسین در بخش پنجم که اینم به پایان رسید. اما بخش ششم در رابطه با عدالت این از خدمت شما اصناف ثلاثه سادات مکرمه دیگه، چون وقتی کلاس فقه همون به پایان رسید اجازه بدید که بخش ششم و مسئله بررسی عدالت رو بذاریم برای جلسه بعدی، چون امروز چهارشنبه بود و لطف امام حسین تذکرات اخلاقی هم بود و از جنبه بحث فقهیمون بیشتر از این موفق نشدیم. مشکل نداره، اینا شبه خدا قبول بکنیم، تکلیف ماست، انشاءالله ارزش خودش رو داره. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.